و هنر رادیو فرهنگ.
به نام اسم اعظم او که هفت آسمان قائم به اراده اوست. همراهان عزیز برنامه زنده ققنوس، درود بر شما. برای شما خوبان تندرستی و سربلندی رو آرزو میکنم. خانم آقایان، من مهدی محمدیان هستم و مجله ادبی ققنوس رو با مهر و ارادت به شما شنوندگان دوستدار شعر و ادبیات تقدیم میکنم. امروز 25 محرم در برخی روایات روز شهادت امام سجاد علیه السلام دانسته شده. سال روز شهادت امام چهارم شیعیان رو به ارادت مندان این امام بزرگوار تسلیت میگن. آسمان را به خاک میآری با همون جذبه های عرفانی، ولی از یاد میبری خود را دم به دم در شکوه ربانی.
روز شهادت امام سجاد سلام الله علیه بنا به قولی و به طور واضح و آشکار روز در واقع شروع قیام زینبی و سجادی، یعنی عاشورا قیام حسینی بود. بعد از عاشورا حوادث گوناگون در واقع قیام زینبی است. حرکت عظیم زینب کبرا و در درجه اول و امام سجاد علیه السلام به بقیه زنان با عظمت آل الله در این دوران یکی دو ماهه بعد از اون یک قیام به معنای حقیقی کلمه است. کارهای بزرگی رو انجام دادن، کربلا رو و این شهادت بزرگ رو مندگار کردن، تثبیت کردند. امیدواریم که انشاءالله خداوند متعال برکات قیام سید الشهدا رو برای بشریت تا ابد روز به روز افزایش بده.
میخواهم از درد صدا امشب بگویم، از مقتل نادیده با زینب بگویم. درد مرا زینب تو میدانی چه دردیست، جان داشتن در اوج بی جانی چه دردیست. زینب تو دیدی داغ را، من میشنیدم، من کربلا را مثل دیدن میشنیدم. تا بشنوی این درد را از درد مندی، باید که اول چشمهایت را ببندی. درد شنیدن مثل در بستر دویدن، هنگام حلم ناصر او را شنیدن. سخت است از دست تو کاری بر نیاید، لبیک گویی و صدایت در نیاید. درد صدا مثل صدای اذن اکبر، وقتی به میدان می رود جایت برادر. وقتی صدا می زد پدر آه ای جوانان، هی خواستم برخیزم افتادم به قرآن. درد صدا مثل صدای العطش ها، وقتی عمویت بین دشمن رفته تنها. زینب نمی دانی چه زجری می کشیدم، من ناله ادرک اخا را هم شنیدم. وقتی پدر برگشت با قدی خمیده، وقتی که آمد خیمه با رنگ پریده، هرچه شنیدم را در او با چشم دیدم، طعم یتیمی را همان لحظه چشیدم. بابا وداعم گفت و من در خویش مردم، می گفت زینب را به دست تو سپردم. حالا چرا تا آب میبینم نگریم، وقتی پدر را خواب میبینم نگریم. گوشم پرست از کربلا و چشمم از شام، هرچه شنیدم هرچه دیدم داغ و دشنام. کوچه به کوچه خسته جنگیم زینب، ما نیز دل داریم و دل تنگیم زینب. بگذار امشب سر بر این شانه بگریم، شام غریبان را غریبانه بگریم. درد مرا زینب تو می دانی چه دردیست، درد مرا زینب تو می دانی چه دردیست، جان داشتن در اوج بی جانی چه دردیست.
صحرا به صحرا می رسد صدایت، هر می زند دل سمت کربلا.
شعر و صدای شاعر انسی سادات هاشمی رو شنیدید که عرصیهی برای امام سجاد علیه السلام خواندند. Thank you. آنچه امروز در ققنوس از جمله سرخط رویدادها و گفتگوهای ادبی خواهید شنید با این سرفصلها خواهند بود. دومین دوره ادبی مطلع با هدف حمایت از شاعران جوان. گفتگو با استاد محمد میرکیانی، نویسنده و پژوهشگر ادبیات کودکان و جوان. چهره امام سجاد علیه السلام در آینه سخن پارسی در گفتگو با دکتر غلامرضا کافی، استاد دانشگاه شیراز و شاعر. آنتولوژی شعر کوتاه اثر رضا قمبری منتشر شده، در همین رابطه گفتگو با نویسنده. در صفحه نخست از مجله ادبی ققنوس امروز با شما از دومین دوره ادبی مطلع با هدف حمایت از شاعران جوان صحبت می‌کنم. این دوره توسط مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری انقلاب اسلامی و در راستای تقویت و اعتلاء شعر جوان کشور برگزار میشه. به همین منظور قرار هست گفتگو کنم با آقای عرفانپور، رئیس مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری و شاعر. درود بر شما آقای عرفانپور، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. توفیق دارم خدمت شما باشم و در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. این نام دوره استعاره ای از همه کسانی است که قرار هست شروع کنند کار رو، به تعبیری؟
بله، حالا قبل از شروع بحث من تسلیت هم عرض کنم شهادت حضرت زین العابدین علیه السلام رو. این دوره فلسفه ایجادش این بود که ما شاعران توانمند جوانی در سراسر کشور داریم که پیش از این اغلب این شاعران در دوره‌های شعر جوان کشور موسوم به آفتابگردان‌ها این 15 سال عضو بودند و رشد کردند. در شهرستان ادب ما این دوره‌ها رو برگزار کردیم و امروز این شاعران بعد از حدود میانگین شاید هر کدومشون 10 سال فعالیت حرفه‌ای به جایی رسیدن که باید اولین کتاب خودشون رو منتشر کنن و به نوعی اولین شناسنامه ادبیشون رو ثبت کنن. از این جهت مطلع نامگذاری شده که به نوعی شروع فعالیت حرفه‌ای این عزیزان در عرصه مکتوب هست، وگرنه نمیشه تعبیر نوقلم رو برای این بزرگواران به کار برد. هر کدام سال هاست که دارن کار میکنن، شاعران موفقی هم در عرصه‌های مختلف و در عین جوانی با تجربه. این دوره هدفش این هست که مجموعه شعرهای منتشر نشده از این شاعران رو دریافت کنیم و برخی از این مجموعه ها رو انتخاب کنیم که کیفیت بالاتری دارن و این مجموعه ها طی یک فرایند 5 یا 6 ماهه و چه بسا بیشتر مورد نقد و چکشکاری توسط کارشناسان و اساتید در جلسات حضوری و مجازی قرار میگیرن و بعد از گذشت از مراحل مختلف و به نوعی فرایندی که انتخاب شده و قرار داده شده توسط هیئت علمی این دوره، این کتاب ها تصویب میشن در انتشارات حوزه هنری سوره مهر یا در انتشارات شهرستان ادب. در یکی از این دو نشر تخصصی حوزه ادبیات منتشر میشن و خب در مورد ترویج این آثار هم برنامه‌ای خواهیم داشت. سال گذشته این اتفاق آغاز شد و امسال انشاءالله دومین فراخوان اعلام شده و منتظر آثار عزیزان هست.
بسیار خوب. اونطوری که من متوجه شدم، یعنی کسانی که اشعارشون رو برای شما بفرستند و حائز اون شرایط قرار بگیرند، دعوت میشن برای اینکه این شعرها نقد بشه توسط استادان دوره، هم به صورت مجازی هم به صورت حضوری، درسته؟
بله. و حالا تجربه دوره اول رو عرض کنم، ما 20 کتاب در دوره اول از بین 160 کتابی که پارسال گذشته دریافت شده بود انتخاب کردیم. این 20 کتاب وارد این فرایند چند مرحله‌ای شدن. بعد از گذشت شاید بین 6 ماه تا 1 سال 16 کتاب به خروجی رسید و تونست از مراحل عبور کنه و به تصویب نهایی برسه و منتشر شد در این دو نشری که عرض کردم. و خب در نمایشگاه کتاب هم شاهد عرضه این کتاب ها بودیم. چند تا کتاب حدود 4-5 تا باقی ماند به دلیل حجم بیشتر شعرهایی که داشت، زمان برتر بود بررسی ها. و امسال هم چند مجموعه جدید به امید خدا خواهیم گرفت. و این اتفاق چند تا هدف رو دنبال میکنه. یکی این که شعر جوان کشور در یک شرایط مطلوب‌تری منتشر بشه و وجهه بهتری در عرصه مکتوب پیدا کنه. ما سالهای گذشته شاهد این هستیم که هر سال شاید بیش از 1000 عنوان کتاب شعر جدید داره چاپ میشه که خیلی از این کتابها حائز حداقل های کیفی نیستن و
حائز حداقل شمارگان هم هستن، ولی مثلا 200 تا 100 تا اصلا بی‌معنا بود واقعا.
بله
فقط می‌خواستی که چاپ کنه دیگه.
بله الان هر عزیزی که یه مبلغی رو به چاپ کنه بده متأسفانه
صاحب اثر میشه
چاپ کنه و خودش رو در واقع شاعر بدونه. البته خب مردم ایران عمدتاً ذوق شعری دارن، اما شعر پدیده و هنری است که علاوه بر ذوق نیاز به اکتساب فن و دانش هم داره. و همین مسئله است که الان همین جوانهایی که عرض میکنم سالهاست دارن در جشنواره‌های مختلف برگزیده میشن و حائز مقام و رتبه و آثار مختلف و ترانه‌هایی دارن که موسیقی شده، اما هنوز کتاب چاپ نکردن به خاطر این سختگیریه که خودشون داشتن و ما داشتیم. و انشاءالله بناست که در این دوره مطلع باز با یک سختگیری و یک جدیتی آثار در یک کیفیت قابل عرضه‌ای که ما با اتکا به این کیفیت بتونیم پشت این آثار بیستیم و ترویج کنیم انشاءالله منتشر بشه. این نکته هم قابل توجه هست که نزدیک 30 نفر از اساتید و کارشناسان جدی شعر کشور هیئت علمی این دوره هستن که به عنوان کارشناس در کنار جوانها قرار میگیرن. خود این دوره یک ساله و چند ماهه باعث رشد بیشتر توان ادبی این شاعران جوان میشه و انتقال تجربه‌ای که صورت میگیره و تجارب خیلی خوبی از دوره اول داریم و بازخوردهایی که از جوانها گرفتیم.
بسیار خوب. حالا من راجع به این موضوع با شما زیاد صحبت کردم در گذشته، امیدوارم شاعران رو لزوماً و فقط از اون مجموعه اون قبیله همیشه انتخاب نکنید، چون همه دیگه سلیقه اونها رو پیدا کردند و همه هم شبیه همونها شعر میگن. آقا یه پرسشی دارم، یه مقداری معطوف به خود شما و به حوزه میشه. شما در واقع رئیس مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هستید، ولی به نظر میرسه چون علاقه و تخصص و قلمزنی خودتون در حوزه شعر هست، اما یه مقدار این شایبه ایجاد میشه که مرکز بیشتر به سمت شعر غلطیده، اینطوره؟
نه.
شنیدیم رو از کسی؟
گذاری آخری که ترک کردید اول توضیح بدم که قطعا این تنوع در نظر گرفته میشه در کتابهایی که دوره قبل هم پذیرفته شد. شما اگر کتابها رو مطالعه کنین هم از حیث سبکی کارها تنوع زیادی داره. اصلا ما تکیه میکنیم و تأکید میکنیم که دوستان تشخص اثر خودشون رو حفظ کنه. اکثر کارها عاشقانه است، فضای مختلف اجتماعی و فضای مختلف، یکی دو تا کار آینیه از اون 16 تایی که تا الان چاپ شده. و ما در حوزه نقد هم به داوران و کارشناسان تأکید داریم که نقدها در حد اصول اساسی و قطعی باشه و وارد حوزه سلیقه خود شخص شاعر جوان نشه. در مورد نکته دومی هم که اشاره کردید، ما در مرکز آفرینش‌های ادبی 4 دفتر داریم: دفتر شعر، دفتر داستان، دفتر طنز و دفتر پاسداشت زبان فارسی. هر کدام از این دفاتر مدیران توانمند و شناخته شده ای دارند که معرف حضور شما هستند. دفتر داستان جناب دانشگر بهزاد دانشگر هستند.
بله بله.
دفتر پاسداشت جناب استاد ناصر فیض، دفتر طنز جناب عباس حسین نژاد. و همه این دفاتر مجموعه عظیمی از کارها رو دارن پیش میبرن و ما به نوعی استقلال نسبی هم به همه این دفاتر دادیم و وارد حوزه‌های تخصصیشون نمیشیم. مثلا در حوزه داستان من به تبع خودم هم تخصص ندارم که بخوام در واقع ورود تخصصی داشته باشم بله. کارها داره پیش میره. منتها حالا اینکه شما در مورد دوره مطلب پرسیدید، من در مورد این دوره پاسخ دادم و در مورد شعر طبیعتاً چون خودم ورودی دارم و خدا توفیق داده در این زمینه نفس کشیدیم، طبعا میتونم گزارش جامعه تری بدم. این به این معنا نیست که سایر حوزه های مرکز احیاناً تحت تاثیر شعر هست.
بسیار خوب، حالا امیدوارم که این گونه باشه. همینطور دوره ادبی مطلب که به نظر بسیار مهم میاد خیلی خوب و اصیل برگزار بشه، ما هم آینه ای باشیم برای صداهای خوبی که شما در حوزه داستان بشه.
شما موفق باشید. ممنونیم از این که اینطور حساس و دقیق پیگیر فعالیت ها و امور ادبی هستید. ما امیدواریم که این فعالیت هایی که داره برگزار میشه با برکتی که خدا بهش میده و اثری که خدا ان شاء الله بهش خواهد داد بتونه مؤثر باشه، گامی کوچک برداره که انشاءالله ما شاهد اطلاع شعر فارسی باشیم و به خصوص شعر جوان کشور.
به خواسته یزدان سپاسگزارم از همکاری شما. تندرست باشید. خداحافظ. خداحافظ. چنانکه گفتم امروز 25 محرم رو به نام حضرت سجاد علیه السلام ثبت کردند. فرزدق یکی از شاعران بزرگ عرب قصیده زیبایی در متن امام سجاد علیه السلام داره که جریان سرودن این قصیده هم جالبه. امام زین العابدین علیه السلام در زمان خلافت عبدالملک ابن مروان برای ادای مناسک حج به مکه رفت و شام ابن عبدالملک هم در همون سال روانه خانه خدا شد. شام که از فرزندان خلیفه اموی بود در اون سفر تلاش کرد که خودش رو به حجرالاسود برسونه و بر اون دست بکشه، اما انبوه جمعیت حاجیان مانع شد از این کار. از این رو برای او جایگاهی ساختند و بر اون آرامید و در حال نظاره کردن حاجیان بود. گروهی از بزرگان شام هم همراهش بودند. در این لحظه که او از رسیدن به حجرالاسود درمانده شده بود، امام زین العابدین علیه السلام علی ابن الحسین آمدند و به طواف به خانه خدا مشغول شدند. زمانی که امام سجاد علیه السلام آهنگ رفتن به سمت حجرالاسود رو کردند، مردم که امام علیه السلام رو می شناختند و جایگاه والای ایشان رو می دانستند، راه رو برای زینت عبادت کنندگان باز کردند و امام با شکوه فراوان به سوی حجرالاسود رفت و بران دست کشید. مردی از اهل شام از شام ابن عبدالملک پرسید که او کیست که مردم او را این چنین بزرگ داشته و جایگاهش را ارج می نهند؟ شام با اون که امام علیه السلام را می شناخت در پاسخ به اون مرد شامی گفت من او را نمی شناسم، زیرا شام نمی خواست شامیان به ایشان علاقمند شوند. در ادامه فرزدق که حاضر بود و این دروغ آشکار رو از هشام شنید، برخاست و گفت من او را می شناسم و در ادامه ابیاتی از قصیده مشهور خودش رو بالبداهه در اون مراسم اجرا کرد و سرود و خوند. قصیده فرزدق در ستایش امام سجاد علیه السلام در ادبیات آیینی شهرتی به سزا یافت و زبان به زبان و نسل به نسل نقل شد و به زمان ما رسید. پس از اون که فرزدق ابیاتی از این قصیده رو که در همون ساعت سروده بود در بین جمعیت خوند، شام ابن عبدالملک چنان خشمگین شد که دستور داد فرزدق رو میان مکه و مدینه حبس کردند و زندانی کردند. عبدالرحمن جامی از شاعران پارسیگوی قرن 8 هجری که در زمره مفسران، فقیهان، عارفان و ادیبان عصر خودش جای گرفته، قصیده فرزدق و همینطور عکس العمل دستگاه خلافت در برابر او رو به نظم درآورده. بخشی از اون قصیده جامی رو در ادامه برنامه ققنوس براتون خواهم خواند. صدای ققنوس رو از شبکه رادیویی فرهنگ گوش میدید. وقتی صحبت از ادبیات کودک و نوجوان میشه، خواسته وقتی در رسانه از این نوع ادبیات سخن ساز میکنیم و خواست‌تر وقتی در شبکه رادیویی فرهنگ، حتما بس گره می‌خورد با نام بلند استاد محمد میرکیانی. ایشان نویسنده و پژوهشگر ادبیات کودک و نوجوان هستند. مجموعه کتاب گنج قصه ها به قلم ایشان با موزه بازآفرینی ادبیات کهن برای نوجوانان به تازگی توسط انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر شده. در مورد این بازآفرینی قرار هست که با استاد میرکیانی گفتگو کنم که این دم مهمان من هستن در مجله ادبی ققنوس. درود بر شما استاد میرکیانی، بسیار خوش آمدید. قربان.
درود بر شما، عرض ارادت دارم محضر شریفتون و شنوندگان ارجمند و فریخته ققنوس. وظیفه خودم میدونم ادا احترام کنم پیش از این که در خدمت شما باشم به صاحب این روز زیباترین روح پرستنده حضرت سجاد علیه السلام و ادای احترام بکنیم به جانهای پاکی که در راه ایران عزیز در روزهای گذشته آسمانی شدن. در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم از شما، متشکرم. آقای میرکیانی، چون این برنامه در واقع یک برنامه تخصصی ادبیات هست و ما مثلا وقتی میگیم بازنویسی قطعا تفاوت داره با بازآفرینی. خود بازآفرینی رو ما اینجا تقسیم کردیم به بازآفرینی های به خلاق یا بازنویسی های ساده. اگه بخوام یه تعریفی بدیم، حالا بر اساس اون چیزی که ما اینجا در این برنامه مدون کرده ایم، در بازنویسی یا بازآفرینی به تعبیر دقیق تر کاری که شما انجام دادید اینطور هستش که شما ساختار قصه اصلی رو میگیرید ولی در نهایت قصه خودتون رو تعریف میکنید. چیزی که در اثر پایانی شما که منتشر شده در کانون رخ داده از این دسته. قربان.
عرض میکنم منظر شریفتون در ارتباط با ادبیات کهن و عامیانه و ادبیات کودک و نوجوان برای نگارش این آثار چهار اتفاق میفته.
بله.
اول ساده نویسیه، یعنی اتفاقی که در حقیقت در زبان و نثر اون نوشته صورت میگیره. حکایت بسیار ساده، فقط زبان ساده میشه برای درک مخاطب. مرحله دوم بازنویسیه، یعنی بازنویسی توی معرفی بیشتر شخصیت ها و پرداخت زبان هست برای این گروه سنی. مرحله سوم باز آفرینیه، یعنی پرداخت امروزی، فصل بندی، شخصیت پردازی به عنوان با عنوان بیشتر ساختار رمان ها و ادبیات امروزی، اون کاری که من انجام دادم.
آها، پس قصه تغییر نمی کنه ولی همه چیز در یه عیار بالاتری از داستان قرار می گیره.
بله. مرحله آخرم که من خوشبختانه کار کردم نظیر سازی هست. دو مجموعه داستان دارم به عنوان امو رستم و دایی سهراب که در حقیقت برگرفته از رستم شاهنامه فردوسی و سهراب شاهنامه فردوسی برای نگارش داستان‌های امروزی هست. حالا البته تعریفش نظیره در اینجا با شعر فرق میکنه، اما در نظیره سازی رستم در زندگی معاصر ما حضور داره، سهراب در زندگی معاصر ما حضور داره، اما در بازآفرینی فضا کاملا امروزی میشه، فصل بندی میشه مثل رمان‌های امروزی، شخصیت پردازی میشه، توصیف محیط هست. معمولا میدونید که در داستان‌های کهن توصیف محیط و فضا و شخصیت‌ها کلیگویی هست. در بازآفرینی سعی میکنیم نکته‌های ناگفته مخصوصا حوزه مردم شناسی، آداب، رسوم، لباس، خوراک، اینها رو برای مخاطب تعریف بکنیم که مخاطب به شدت احساس نزدیکی بیشتری بکنه با اصل